درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. په مخمخه مننه.
روایت امروز،
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه روایت امروز باز هم با شما هستم. پس از اینکه طالبان در 15 ماه اگست قدرت به دست گرفتن، سفارت ها و کنسولگری های این کشور در کشورهای مختلف جهان با بی سرنوشتی روبرو شدن. در حالی که با حکومت طالبان در افغانستان، کرسی افغانستان در ملل متحد و شماری از سفارتخانه‌ها در خارج کشور در معرض کشمکش بین دیپلمات‌های تبعیدی دولت پیشین و حکومت جدید افغانستان قرار دارند و تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناختم. در رابطه با چگونگی عمل کرد در سفارتخانه‌ها، جناب آقای نعیم پویش دیپلمات پیشین افغانستان مهمان برنامه داریم که در رابطه به عملکرد، چگونگی کارها و دستور العمل هایی که در سفارت ها صدور صحبت میکنیم. آقای پویش روی خط داریم. آقای پویش سلام با شما، تشکر از اینکه دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا دارین؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز شما. بله بله صدا شما رو.
امیر خم که در مقدمه کوتاه ما عرض کردم، بعد از اینکه طالبان بر افغانستان تسلط یافتند، شماره از کشورها، سفارتخانه‌های افغانستان در کشورهای مختلف با بی سرنوشتی روبرو شدند. در شماره از کشورها سفرا همچنان باقی هستند. در بعضی از کشورها مثل چین سفیر استعفا داده. در ملل متحد هم نامزد پیشنهادی حکومت طالبان قبول نکرد و هم نماینده پیشین افغانستان در ملل متحد استعفا کرد و جای خود با آقای نصیر احمد فایق به عنوان شارژ دافیر مسئولیت رهبری نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد واگذار کرد. این مسئله را میخواستم با شما در میان بگذاریم که در حال حاضر که حکومت طالبان بر رسمیت شناخته نشده، این سفارتخانه هایی که زارن کلشان با سفیرها و یا شارژ دافیرها هم در اونجا هستند و از حکومت پیشین افغانستان نمایندگی میکنن، در حال حاضر با چی سرنوشت روبرو هستند؟ بفرمایید.
تشکر. شما چند نکته در اینجا مهم است که به عنوان مقدمه ما اونا رو در نظر داشته باشیم. اولی که بر اساس کنوانسیون 1967 ویانا در رابطه با حقوق و خدمات دیپلماتیک، کشورها فقط میتونن کشورهای را سفارت بدن که اونا رو به رسمیت میشن.
بله.
اون کس طالبان را در جهان در حال حاضر در رسمیت نشناخته.
بله.
منان خود کشورهای هم که میخوان با طالبان کار کنن نمیتونن سفیر طالب رو ببن.
بله.
نکته دوم ایست که سفارت های ما در واقع اینا از تنها از حکومت سابق اینا نمایندگی نمی کردن و نمی کنن. سفارت ها بر اساس کنوانسیون های پذیرفته شده و عرف بین الملل از استیت یا از کلیت کشور نمایندگی می کنن که بدون حکومت سابق هم اینا به کار سابق خود به عنوان نماینده افغانستان به مفهوم سرزمین، به مفهوم مردم، اینا میتونن کار خود ادامه بدن. ما کشورها در حال حاضر به همین چیز تقریبا تمام کشورها به استثنای پاکستان احترام گذاشتن، حتی پاکستان هم ظاهرا احترام گذاشته و اجازه داده که نمایندگی های حکومت پیشین کماف سابق به کار خود ادامه بدن.
بله.
در موارد ما در کشورهای منطقه داریم که اینا کشورهای منطقه به دلیل از اینکه تحت فشار طالبان بودن یا تحت فشار لابی طالبان بودن، اینا میخواین و یا تقاضا کردن که سفارت‌های ما در کشورهایشان یک تعداد طالب را به عنوان دیپلمات بپذیرند به سطح پایین.
بله.
چین چنین تقاضایی را از
خب یعنی کشورهای دیگر، کشورهای میزبان چنین تقاضایی را کردن؟
بله دقیقاً، کشورهای میزبان در منطقه ما به شمول ایران، چین، مثلا ازبکستان، ترکمنستان خصوصاً اینا و همچنین قطر، اینا تقاضا را مشخصاً بارها با سفارت‌های ما در میان گذاشتن که شما باید با طالب کار کنین و همچنین اونا خواستن که یک یا دو نفر از دیپلمات‌هایی که توسط طالبان تعیین میشن در واقع دیپلمات‌های طالب را شما بپذیرین، اما سفارت همچنان پیش شما باشه.
بله.
در مورد چین به صورت مشخص دولت چین به آقای قائم گفته بود که تو میتونی به کار خود ادامه بدی، ما از خودت حمایت میکنیم، ما خوش میشیم همراهت کار بکنیم، اما تو با طالب کار کن. یعنی به نوع غیر رسمی بدون از اینکه اعلام شوه، بدون از اینکه تقدیم اعتمادنامه و اگریمان جفا صورت بگیره،
ماله.
تو به نمایندگی از طالب در بیجینگ باش که آقای در واقع قائم تصمیم گرفت که در واقع سفارت را ترک بکنه و خواست چینایی ها و طالب ها را قبول نکرد.
بله.
یعنی این چیزی هست که یک داینامیزم هست که حال حاضر در منطقه هست، سفارت های ما در منطقه در یک وضعیت دشوار قرار دارن چون کشور می
کنند. اگر شما را قطع میکنم آقای پویش، آیا از نگاه عرف دیپلماتیک چنین چیز امکان پذیر است و قابل پذیریش است که کشور میزبان مثلا یک سفارت یا یک شخص تحت فشار قرار بده که با حکومت که تازه روی کار شده یا از طریق کودتا و یا هم به طریق چنانچه طالبان هم گرفتن کار بکنن؟ یعنی ای یا سازش هایی است که اصلا جنبه دیپلماتیک نداره و بیشتر پشت پرده است؟
دقیقاً بیشتر پشت پرده است، جنبه دیپلماتیک که نمیتونن بدن، وگرنه چینایی ها میتونستن سفیر طالبان رو بپذیرن، تقاضای اگریمان بکنه، بعد تقدیم اعتمادنامه بکنه و سفیر طالبان رو بپذیره، اما این غیر ممکن است چون چینایی ها هنوز طالبان رو به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت نمیشناسند. شما نمیتونید یک گروه نمایندهش به عنوان سفیر بپذیرید. در این حال میخواهند که پشت پرده با طالب کار کنند و به خاطر از اینکه بتوانن هم کار کنن و هم مسئله عدم رسمیت شناخته شدنشان، خلاف کنوانسیون بودنش در واقع برشان مشکل ایجاد نکنه، سفارت تحت فشار قرار میدن که سفارت در واقع خودش با طالبان در تماس بشه.
بله.
و به صورت غیر رسمی نماینده عملی طالبان باشه، در عمل با طالب باشه، اما همچنان امو چتر چیز حکومت سابق با خود داشته باشه که سفارت جمهوری اسلامی افغانستان.
بله. شما پیشتر فرمودین که خب سفارت ها نه تنها از طرف حکومت بلکه حکومتی که اگه مشروعیت داشته، مشروعیت خود از طریق انتخابات از مردم به دست آورده باشه، خب سفارت داره که در کشور میزبان او را اعتماد نامه سفیر پذیرفتن و رقمی که شما فرمودین با عنوان نماینده مردم یک کشور هم پذیرفته میشه. حال اگر قرار باشه که تعاملات صورت بگیره، مثلا ارسال کمک ها، مثلا مشکلات کسایی که در قبلا در اونجا در کشور میزبان بودن در مراجع دیپلماتیک باید مراجعه بکنن، آیا کشورها همچنان تعامل میکنن با سفارتخانه های افغانستان در کشورشان؟
دقیقاً بله، همچنان با سفارت های ما کشورهای میزبان در تعامل هستند. شما میفهمید که کارهایی که یک سفارت داره متعدد است.
بله.
یکی از کارها کار قنسولی است که در او اشخاص میرن پاسپورت میگیرن، ویزه میگیرن، یا مثلا اسناد حقوقی خود تصدیق میکنن، یا
مثلا بله. یا مثلا مسئله قواله خانه، یا مثلا وکالت خط اینا.
بله بله، این کارها را هنوز کل سفارت های ما میکنن. در این قسمت کشورهای میزبان هم کل اسنادی که توسط سفارت‌های ما تایید میشه او رو میپذیرن، اما تاپن سفارت افغانستان در کشور میزبان قابل چالش است. بنابراین این یک کار بسیار روتین و تکنیکی است، با هیچ کس مشکل نداره. اما مسئله سیاسی وقتی که مطرح میشه و مسئله کار با کابل، چرا مثلا فرض میکنیم وزیر خارجه طالبان وقتی که سفر میکنه، فرض میکنیم به یک کشور به طور مثال چین، تنظیم سفر ازی، آمدن ازی به چین و بازگشت ازی ایجاب میکنه که سفارت افغانستان در بیجینگ یا در چین به نوع همکاری از خود نشان بده که در صورتی که عدم همکاری باشه به لحاظ تکنیکی اینا به مشکل مواجه میشن که سفارت های مایی را قبول نکردن تا به حال.
بله. یعنی در این صورت سفارت ها منظور نمیجه بود که مسئولیت در این حالت سفارت ها از کی مثلا امر میگیرن؟ اگر حکومت طالبان که به رسمیت شناخته نشده اما خب در افغانستان هستن و سرپرست مثلا وزارت خارجه هم شخصی به نام آقای متقی است، آیا اونا اوامر وزارت خارجه را در این مورد میپذیرن؟ قابل قبول است برشان؟
نه نمیپذیرن. مسئله اساسی است که مثلا بستگی دار خوشتن کشورهای غربی که 100% از سفارتهای ما با همون هویت سابق حمایت میکنن، به هیچ وجه هیچ نوع تعامل و رابطه بین وزارت خارجه طالبا و اونا وجود نداره و اونا به هیچ وجه مکتوب وزارت خارجه طالبا رو نمیتونن.
بله.
اما سفارتهای هستن که اینا به لحاظ تکنیکی بعض از کارهای عملی دارن، مثلا فرض میکنیم همکاری اقتصادی بین دو کشور، از فرض میکنیم ما از ازبکستان سالان 200 میلیون دلار برق وارد میکنیم به افغانستان، اینا یک سلسله همکاری تکنیکی رو ایجاب میکنه که بعض وقتا از سطح پایین کشورهای میزبان میخوان که بین سفارت ما با همون هویت سابق جمهوری اسلامی افغانستان و اداره طالبا یک تعامل وجود داشته باشه، که در بعض وقتا در بعض از کشورها علمی حالت شکل گرفته. پاکستان تمام 3 جنرال قنسولی ما و یک سفارت ما عملا تحت اختیار طالبا است، با کابل کار میکنن. کرمز در ازبکستان به نوع به طالبا سپرده شده، با طالبا با وزارت خارجه طالبا کار میکنن و همچنین در ایران فشارهای وجود داره که با طالبا کار شده. بنان یعنی تفاوت دیدگاه کشور میزبان در واقع
بله تعیین کننده است.
سفارت ها به اشکال مختلف خود با مسئله هماهنگ بس.
خب در رابطه مگه برگردیم، یک شما اشاره کردین به مسئله کارهای دفتری مثل که قوالنام ها مثلا بر ملکیت، بر جایداد، اوراق مختلف تعلیمی را که باید اونا تصدیق بکنن. از اینا که بگذاریم در مسائل سیاسی، مثلا در ضیافت ها کشورهای مختلف جهان، وقتی از نماینده افغانستان چنانچه معمول است مثلا سفرا در ضیافت اشتراک میکنن به خاطر استقلال یک کشور، مثلا در 14 ژوئیه در فرانسه یا مثلا یک تاریخ دیگر در کشور غیر، آیا از کی دعوت میکنن؟ آیا چون این دعوت میشه و یا ای که کرسی افغانستان در اونجا خالی است؟
نه خالی نیست. در تمام کشورهای دنیا در حال حاضر از سفارت جمهوری اسلامی افغانستان دعوت میشه، از شخص سفیر و در صورت که سفیر نباشه از شارژ دافیر یا سفارت که جایگزین سفیر هست از او دعوت میشه و او شرکت میکنه. مثلا شارژ دافیر نمایندگی دائمی افغانستان در نیویورک روزانه در 2 یا 3 تا جایی که من خبر دارم ریسپشن که برگزار میشه و به نمایندگی از افغانستان شرکت میکنه و تمام کشورها به این مسئله اعتراف میکنن.
بله.
به استثناء پاکستان که یک کم مسئله پیچیده.
بله. اما خب اگه قرار باشه که اینا صحبت بکنن به نمایندگی از کی صحبت میکنن؟ شاید امی هم یک مشکل بود برای سفیر پیشین افغانستان در ملل متحد که اگه قرار بود که صحبت بکنه معلوم نبود که چگونه به طرفداری و یا با مخالفت حکومت طالبان صحبت بکنه. درست است؟
به هیچ وجه. اینا از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی میکنن، راحتی تمامشان میتونن صحبت بکنن، هم در ضیافت ها و هم در جلسات و هم در کنفرانس هایی که برگزار میشه. و مشکل سفیر سابق ما در نیویورک هیچ مشکل نداشته، مثلا روشن بود و نماینده مشهور و قبول شده افغانستان در ملل متحد بود. آقای ساخته دلیلی که نمایندگی دائمی را ترک کرد این بود که یک کار بهتر برای خودش پیدا کرده بود و نمیخواست فرصت کاری را از دست بده. و اگرچه انسان بسیار شریف بود، ساخته آدم بسیار وطن دوست بود، اما در چنین شرایط بعض وقتا انسان ها مجبور میشن که بین دو انتخاب کرده دو دوست دارن یکش انتخاب بکنن و او انتخاب کرد که کار جدید خودش شروع بکنه.
بله.
و نمایندگی رو داد به یک تیمی که بسیار تیم خوب هستن. آقای فائق هم امون ظرفیت های کافی رو داره، از افغانستان و منافع ملی افغانستان نمایندگی میکنه و ما هیچ نوع سکتگی در کار نمایندگی نمیبینیم. و اونا تیم در واقع روزانه در بیشتر از 10 جلسه کنفرانس و جلسات بزرگ که کشورهای عضو ملل متحد هستن امیال شرکت میکنن و به خوبی از افغانستان نمایندگی میکنن، هم در سطح تکنیکی هم در سطح سیاسی.
بله. تشکر جناب آقای پویش. شما خب شاید بهتر معلومات داشته باشین، چنین حالتی که در افغانستان حکومتی که در افغانستان است و تسلط داره تقریبا بر همه ولایات، از طرف هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده و سفارتخانه‌اش هم رقم که شما گفتین در تعامل است، آیا چنین چیز سابقه داشته در جهان؟ چنین کشورهایی بودن که سفارت‌هایشان هم چنان تعامل داشته باشن و ما حکومت به رسمیت شناخته نشده باشه؟
بله، امیال یک نمونه بسیار عینی شه برتان میگم. مثلا برما،
بله،
حکومت نظامی که در برما در واقع سوچی رو برطرف کرد.
بله به اصطلاح به شکل کودتا قدرت گرفت.
به شکل کودتا آلمانی در کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا مشخصا همون سفیرای سابق که سفیرای بودن که توسط از حکومت پیشین تعیین شده بودن هنوز به نمایندگی از برما در تمام جلسات شرکت میکنن، در تمام برنامه هستن، در تمام ضیافت ها هستن و در واقع نماینده
مردم هستن.
شده برما در بسیار از کشورها هستن به جز کشورهای منطقه. کشورهای منطقه برما را با همین اداره جدید به رسمیت میشناسن و سفارت ها را تسلیم کردن به حکومت نظامی چد. بنابراین این بسیار به دیدگاه کشور میزبان بستگی داره که ما نمونه هایش در گذشته هم داشتیم، تنها در این مورد نیست.
بله بسیار تشکر. و مسئله یک مسئله مهم دیگه که قبلا هم سفارت ها بود در جنجال بودن مسئله معاش و پرداخت مصارف سفارت ها بودن. در گذشته های دور حتی در زمان جنگ های داخلی شماری از دیپلمات های سابق که بودن از عهده پرداخت سفارت امور صفایی و غیره خارج نمی شدن و تصمیم گرفته بودن که مثلا حتی سفارت هایی را به فروش برسانند که او سفارت مال مردم افغانستان بود. در حال حاضر هم به اساس گزارش ها گفته میشه که شمار زیاد از سفارت خانه ها نه تنها بایی که پول ندارن برای پرداخت معاش کارمندان، هم از عهده مصارف صفایی و غیره و تکس سفارت خانه بر نمی آیند. در این موارد چگونه تعامل باید صورت بگیره؟
متاسفانه مشکل جدی نمی است. در حالی که وزارت خارجه به صورت کل یک وزارت برای عواید بود، یعنی مصارفش کمتر از عوایدش بود، عواید زیاد داشت، اما بعد از این تحولات عواید یکم کم شده. بعد از سفارت های ما که منبع عمده عواید سفارت ها کار کنسولی،
بله،
کارهای مثل پاسپورت و کارهای حقوقی و وکالت خط و اینا، و سفارت هایی که کار کنسولی زیاد دارن مثلا ایران، مثل اسلام‌آباد، دهلی، انقره یا مثلا برلین یا واشنگتن دی سی، اینا به قدر کافی عواید دارن که همین عواید برای مصارف سفارت میکنه و در بعض موارد حتی زیادتر از مصارف شانه میشه.
یعنی ببخشید گپ شما رو قطع میکنم، در اینجا عواید داخلی که میگیرن که شما فرمودن رقم از وکالت خط یا مثلا پاسپورت، صدور ویزا و غیره، آیا مسئولین سفارتخانه دست باز داشتن که خودشان این مصارف پول و دست آوردن مصرف بکنن یا اینکه باید این راجع میشد به حکومت افغانستان و از اون طرف باید برشان پول داده میشد؟
در گذشته قبل از سقوط افغانستان تمام عواید باید میرفت کابل، بلا استثناء هر سال ما یک بار،
بله،
و از کابل تمام مصارف سفارت ها حواله میشد به حساب بانکی سفارت،
بله،
و پولی که از کشیده میشد از سفارت توسط سه شخص باید با هم امضاشان می بود که کشیده میشد که خود سفیر بود، مسئول مالی و اداری بود و یک شخص دیگه،
بله،
که تعیین میشد توسط همین کلیت سفارت. در حال حاضر این رابطه قطع شده، پول در واقع به کابل نمیره، پول که عواید از داخل سفارت همین عواید توسط همین تیم سه نفره تصمیم گرفته میشه طبق قواعد و قوانینی که در اداره سابق وجود داشت،
بله،
تخصیصاتی که در بخش‌های مختلف داشت ایره بین خود ایره مصرف معاشات پرداخت میکنن، کرای خانه رو پرداخت میکنن، مصارفات سفارت مثل برق و اوی چیزایی که سفارت داره کرای یا گپا رو پرداخت میکنن، اما طبق همون قواعد و قوانین. مشکل اساسی در سفارت های هست که اینا عواید کم دارن یا عواید بسیار یا هیچ ندارن. مثلا نمایندگی دائمی افغانستان در نیویورک هیچ عواید نداره، عوایدش صفر است. یا مثلا در کانادا عواید بسیار کم است یا در ویانا مثلا کم است. در این موارد در واقع یک نوع فداکاری تیم سفارت است که یک مک بودوم کار کردن در اینجا یک فداکاری بسیار بزرگ میکنن که از پیسه شخصی خود در واقع سفارت رو میچرخانن به خاطر صدا از افغانستان خاموش نشه و این آدم ها از نظر من بسیار زیاد قابل تقدیر است و اونا در حال حاضر صدای افغانستان هستن. نمونه بسیار واضح شمی آقای فائق و همکارانشان در ملل متحد است که هیچ نوع عواید ندارن، هیچ نوع معاش ندارن و خودشان با همو مثلا عواید کمو پیسه که شخصی داشتن در گذشته در حال اداره سفارت نمایندگی دائمی افغانستان.
تشکر. و باز هم مسئله برمیگردیم به مسئله شما هم اشاره کردین، حقوق کارمندان سفارت که پرداخت نشده از مدت به این طرف، آیا عواید داخلی سفارت ها جبران میکنه این کار؟ اینا میتونن که خود بیشتر بدست برن؟
در موارد میکنه، بعضی سفارت های ما هم حقوق سابق را به دیپلمات های خود پرداخت میکنن، تمام امتیازاتشان شامل معاش ماهانه است، شامل پول بیمه است، شامل کرای خانه است. اما اکثریت سفارت های ما ایره کم ساختن، مثلا نصف حقوق سابق را برشان پرداخت میکنن یا یک بر چهار معاش سابق را برشان پرداخت میکنن با توجه به اون میزان عوایدی که دارن. و در موارد مثل نمایندگی دائمی افغانستان در نیویورک که عوایدش صفر است، هیچ نوع امتیازات و معاش به دیپلمات ها پرداخت نمیشن.
بله، این یک جنجال عمومی بود که شما بهش اشاره کردین در نقاط مختلف افغانستان. ما حال چی فکر میکنین که با چنین شرایطی که در افغانستان هست و بیشتر از 5 ماه میگذره از تسلط طالبان بر افغانستان و فشارهای جامعه جهانی هم بالای حکومت طالبان همچنان است، برای از اینکه اونا پیشنهادات جامعه جهانی را قبول بکنن و اعاده دوباره حقوق زنان، ادامه تحصیل، تشکیل یک حکومت فراگیر و همه شمول، آیا فکر میکنین که این همچنان ادامه داره و کشورها همچنان از برسمیت شناختن طالبان ابا میورزن؟
من مطمئن هستم که کشورهای غربی طالبای فعلی به هرگز برسمیت نمیشناسن. شما سالهای دهه 90 رو در نظر بگیرین، طالبایی که سال 1996 تا 2001 در افغانستان حکومت کردن، کشورهای غربی او طالب را به رسمیت نشناختن، که او طالب تهدیدش کمتر بود، حداقل یک خصومت بسیار مستقیم به همراه کشورهای غربی او طالب خود نشان نداده بود، ولی باز هم به رسمیت شناخته نشدند. در حال حاضر احتمال به رسمیت شناخته شدن طالب در کشورهای غربی خصوصا ایالات متحده آمریکا صفر است. اما یک تعداد از کشورهای منطقه اینا هم به دلیل مجبوریت، یک تعداد به دلیل علاقه خاصی که دارن مثل قطر یا پاکستان، اینا احتمال داره که در آینده ها به رسمیت بشناسن، اما به رسمیت شناخته شدن هم وقت بسیار طولانی میگیره و طبیعتاً باید طالبا بعض تغییرات در رفتار خود نشان بدن که اونا هم بتانند خود متقاعد بسازن به رسمیت شناختن طالبا. و در این حال یک احساس ترس هم در منطقه نسبت به طالب وجود داره که اگر اونا به رسمیت بشناسن طالب را و در واقع فرایند استقرار طالب را در افغانستان یک فرایند برگشت ناپذیر بسازن، ممکن است که طالب در آینده یک دردسر کلان به خودشان شوه و باعث شوه که مرجع منبع گسترش تروریسم از افغانستان به کشورهای منطقه مثل چین، آسیای میانه و اینا شد.
بله،
الان اون کشورها هم بسیار محتاطانه نسبت به مسئله برخورد میکنن و چانس به رسمیت شناخته شدن در آینده نزدیک بسیار کم است.
بله، رقمی که شما فرمودین بعضی کشورها به دلایل منافع اقتصادی خود با افغانستان، مثل ترکمنستان که پروژه گاز مایع هست، یا مثلا چین به خاطر هم یک کمربند یک راه و هم مسائل اقتصادی، و یا قطر، ایران و پاکستان یک بلاک را تشکیل بدن که روابط نزدیک با طالبان داشته باشن و طالبان را به رسمیت بشناسن. اما از طرف دیگر، آیا به نظر شما چنین به رسمیت شناختن و یک بلاک را تشکیل دادن در برابر خواستهای جامعه جهانی و در رأس ایالات متحده، چنین مسئولیت را این کشورها فکر میکنین که پذیرا خواهند شد؟
دو مسئله را من اجازه بدیم که اول مسئله اقتصادی.
بله،
افغانستان در گذشته یک مارکت بسیار کلان بود برای کشورهای منطقه و اهمیت بسیار جدی داشت. مثلا ما سالانه 600 میلیون دلار واردات داشتیم از ازبکستان، در حالی که فقط 1 میلیون دلار ما صادرات داشتیم به ازبکستان. ما 1 میلیارد دلار واردات داشتیم از چین، فقط 5 میلیون دلار صادرات داشتیم به چین. و ای افغانستان را به بزرگترین مارکت برای از کشورها تبدیل کرده بود و ای پیسه که در واقع باعث میشد که اقتدار اونا بتانند افغانستان صادرات داشته باشن، پیسه بود که از غرب میامد. سالانه 7 میلیارد دلار به طرق مختلف کمک به انکشافی و کمک به نیروهای امنیتی ما از کشورهای غربی، خصوصا ایالات متحده آمریکا و افغانستان سرازیر میشد، که یک چرخه اقتصادی بسیار قدرتمند را به وجود آورده بود و یک منفعت بسیار کلان را به جیب از کشورها میرسد. اما این افغانستان و افغانستان سابق نیست، و جذابیت اقتصادی خود نداره دیگه، و در واقع برای کشورهای منطقه مسئله امنیت و مسئله تحریف توریزم مسئله جدی‌تر است. اونا در این قسمت من فکر نمی کنم که قانع بشن که یک بلاک تشکیل بدن و قانع بشن که خود در یک موقعیت دشوار قرار دادن در برابر کشورهای غربی، خصوصا ایالات متحده آمریکا. اما چیزی که بسیار مهم است است که چینایی ها در رابطه با آمریکا بسیار محتاط هستند، خصوصا بودن به 20 سال اخیر در افغانستان، چشم منفعت‌های چین در سطح بسیار کلان جهانی مطرح است و اونا مثلا 600 میلیارد دلار صادرات دارن به آمریکا، حدود 300 400 میلیارد دلار فقط مازاد صادرات تجارتیشان به آمریکا است. افغانستان یه چیز بسیار کوچک است که چینایی‌ها به خاطر افغانستان خود در 20 سال گذشته با آمریکا در تقابل قرار ندادن و در سال‌های آینده هم چنین تقابل ما از طرف چین بعید می‌دانیم که دیده شود. فقط ما کشورهای مثل ایران، پاکستان، ایران خصوصا و روسیه یک نوع روحیه ضد آمریکایی به اونا بیشتر است. اونا تلاش می‌کنن که با در نظر گرفتن می اصل دشمن مشترک امریکا هست به نوع طالب خود نزدیک بسازن، اما اونا هم یک خط سرخ دارن
و اونا هم نگرانی های بخاطر تندرو هایی که در آسیای میانه هستن و شمارش هم شماری از اونا هم در جنگ و زمانه که طالب ها در جنگ بودن با حکومت پیشین افغانستان در کنار از اونا می جنگیدن، درست است؟ و یه خطر هم میتونه به چین باشه، بر آیغور ها و یا هم به تندروهای مسلمان در آسیای میانه.
دقیقا به اینجا دو مسئله که بسیار مهم است ایست که بیشتر ایران و روسیه احساس خطرشان از طرف داعش است و فکر میکنن که طالبان میتونن داعش در افغانستان کنترل بکنن و این تهدید در واقع در آسیای میانه و به روسیه و ایران منتشر نشه، در حالی که از خود افرادگرای خود طالب به اینکه یک روز طالب از کنترل خارج شوه هم میترسن. فنان در یک وضعیت سر یک دوراه هستند. چینایی ها به دلیل روابط استراتژیک گسترده نزدیکی که با پاکستانی ها دارن عملا همون ضمانت های لازم را برای از اینکه افغانستان علیه منافع چین عمل نخواهد کرد، افغانستان هدف افغانستان تحت کنترل طالب ها هست و به نوع ویگور ها را اونا حتی در یک تفاهمی که با چینایی ها رسیدن طالب ها ویگور ها را از مرزهای چین انتقال دادن به طرف مرزهای قندهار و هرات و این طرف ها به خاطر که یک نوع اطمینان بدن به چینایی ها که ما اجازه نمیدیم به ویگور ها که از خاک افغانستان استفاده کنند. اما چینایی ها هنوز هم به اون کفایت راضی نیستند و چیزی که تقاضایشان است ایست که اویغورها را تسلیم بکنن به چین و چیزی را که میفهمین کاری که طالب نمیکنه و نمیتونه بکنه، بنابراین رویه افغانی، رویه مسلمانی که دارن این کار نمیتونن بکنن، بنابراین رابطهشان یک رابطه دوستی و دشمنی و اعتیاد و یک مجموعه از همه همینات. اما چیزی که بیشتر حساب میکنه چین سر زبانت های است که از طرف آیسای از طرف پاکستان دریافت کرده.
بله، و خب بالاخره ایمی در چنین شرایطی که افغانستان قرار داره که با فروپاشی سیستم اقتصادی افغانستان و بحران بشری که افغانستان در همین زمستان مواجه ساخته، پس به نظر شما که همین شکل ادامه خواهد یافت و در آینده شاید بسیار دور شماری از کشورها بالاخره افغانستان حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن؟ اما سوال دیگه هم مطرح میشه که طالبان در چنین شرایط با چنین فشارها چقدر امکان داره که از موضع خود عقب نشینی کنند؟ چنین چیز امکان داره؟
طالبان امکان داره از بعض از موضع خود عقب نشینی بکنن. ما به عنوان افغان میفهمیم که مسئله زن در مرکز شکل تمام جنگ طالب با حکومت مرکزی افغانستان بوده در 20 سال گذشته. اونا مسئله زن و مسئله ناموس برشان یک چیز عجیب است که حاضر نمیشن که او آزادی هایی که در گذشته خانم ها داشتن و آزادی های کشورهای غربی میخواین او آزادی ها رو بونا واگذار بکنن. ممکنه در قسمت حقوق بشر به مفهوم کلی تر کلمه مثل نکشتن یا چیز کشتن های فراقانونی که در حال حاضر دارن یا شکنجه ها یا مثلا در قسمت حکومت همه شمول که از افغان مختلف دیارن از خود بتانن و بکنن این کار و بتانن این کار بکنن، اما در قسمت زنان من فکر نمی کنم طالب این ظرفیت ساختاری رو داشته باشه که بتانه این خواسته رو بپذیره و تا زمانی که این خواسته رو به صورت مشخص نپذیره که شوخهای غربی فشار خود در طالب کم نخواهند کرد و میفهمیم که در مرکز تمام این فشارها ایالات متحده آمریکا است و در صورتی که آمریکا سیاست خود در قبال طالب تغییر نده من فکر نمی‌کنم که هیچ کشور دیگه این ریسک بکنه با طالب نزدیک شود، چون در صورتی که آمریکا در برابر طالب باشه، طالب آیندهش بسیار تاریک خواهد.
به نهایت تشکر جناب آقای نعیم پویش از حضور شما در برنامه و از اینکه نظر خود و معلومات خود با ما و شنوندگان قسمت کردین. شب و روز خوشی بر همه شما آرزو میکنیم. تشکر آقای پویش.